برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز انتقال مواد اساس به مراکز رایدهی خبر داد. مسئولین امنیتی ولایت پران تایید میکنند که گروه های مسلح غیر مسئول سبب افزایش موارد بدامنی در این ولایت هستند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. بخشی از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهران برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را به گونه کامل تر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نظامیان افغان از کشته شدن 10 نفر از مخالفین مسلح دولت خبر میدهند. طالبان میگویند برای کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر گیرد. و سلسله بازی‌های 20 اووره سه جانبه کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن به تیم زیمبابوه امروز به مساف بنگلادش می‌رود. و حملات تیاره‌های بی پیلوت بر تأسیسات عربستان سعودی نیمه از تولیدات نفت این کشور را مختل ساخته است. مشروع اخبار. نظامیان افغان میگویند 10 نفر از شورشان طالب در ولایت‌های غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان ورده کشته شدند. اعلامیه قول اردوی 203 تندر می افزاید که در مقر غزنی 26 نفر از مخالفین و 90 نفر دیگر در پکتیا و پکتیکا کشته شدند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. طالبان میگویند برای کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا فعالیت‌هایش را در افغانستان اثر گیرد. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، میگوید در جریان گفتگوها میان نمایندگان سیاسی این گروه و هیئت صلیب سرخ در قطر، طالبان تعهداتشان را با فعالیت‌های این نهاد ابراز کردند. طالبان در 22 ماه حمل امسال اعلام کردند که برای کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان صحی جهان اجازه نمی‌دهند تا کمپین واکسن را تطبیق کنند و یا به ارائه خدمات صحی بپردازند. به دنبال لغو فعالیت های این اداره ها، وقایع پولیو یا فلج اطفال در افغانستان افزایش یافته است. مقام های صحی ولایت اروزگان دیروز گفتند که یک واقعه تازه پولیو را ثبت کردند که به این ترتیب شمار کودکان آغشته با این بیماری در آن ولایت در جریان امسال به 8 تن رسیده است. با سلسله بازی‌های 20 اووره سه جانبه کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن به زیمبابوه امروز به مساف تیم کرکت کشور میزبان بنگلادش می‌رود. بازی کرکت با تیم بنگلادش ساعت 5 عصر به وقت کابل در میدان چیتاگانگ برگزار می شود. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت کرکت بازان افغان در مسابقه دیروز با تفاوت خوب بر تیم رقیب پیروز شدند. قرار است امروز تیم کرکت افغانستان در مسابقات سه جانبه در برابر تیم کرکت بنگلادش به میدان برود. تیم افغانستان در این مسابقه هم آمادگی کامل دارد. سخنگوی کرکت بورد افغانستان افزود که بازیکنان افغان در این سلسله بازی‌ها 3 مسابقه دیگر در پیش دارند که تیم‌های برنده به بازی نهایی را پیدا می‌کند. این بازی‌های سه جانبه میان تیم‌های افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه روز جمعه گذشته آغاز شده و تا 24 سپتامبر ادامه می‌یابد. تیم کرکت افغانستان تا کنون 8 بازی 20 اووره را با تیم کرکت زیمبابوه انجام داده که در همه آنها برنده شده است. در حمله تیاره‌های بی پیلوت که امریکا ایران را مسئول آن می‌داند، تقریبا نیمه از تولیدات نفت عربستان سعودی را مختل ساخته است. مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا، دیروز همزمان با وقوع این رویداد گفت که ایران با اکمالات جهانی انرژی یک حمله بی سابقه انجام داده است. از سوی دیگر، یک سناتور سرشناس امریکا، لنسی گراهام، گفت که وقت آن فرا رسیده که اگر تهران به اعمال تحریک آمیز ادامه دهد و غنی‌سازی یورانیم را افزایش دهد، یک حمله علیه تصفیه‌خانه‌های نفت ایران مورد غور قرار گیرد. وزیر خارجه آمریکا در پیام توییتر خود گفت که کدام دلیل وجود ندارد که این حملات از استقامت یمن صورت گرفته باشد. ایران دقایق پیش دست داشتن خود در این حملات را رد کرد. در اثر این حملات تولیدات روزانه نفت عربستان سعودی 5.7 میلیون بیرل کاهش یافته که تقریبا نصف تولیدات کلی این کشور را تشکیل می‌دهد. و نخستین دستگاه اتمی متحرک روی آب روسیه پس از یک سفر 3 هفته‌ای به مقصد نهایی خود رسیده است. این دستگاه اتمی در روی آب 5000 کیلومتر را طی کرد تا دیروز در مناطق شرق دور این کشور به منزل رسید. روس اتم، شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، گفت این دستگاه اتمی در شهر بندری پیویک منطقه ارکتیک یا خود به شمال لنگر انداخته است. اداره بین‌المللی گرین پیس که برای حفظ محیط زیست مبارزه می‌کند، این دستگاه اتمی را به نام چرنوبیل شناور می‌داند. اما روس اتم می‌گوید باشندگان محل، شرکت‌های گاز طبیعی و نفت از این دستگاه استفاده کرده انرژی برق تولید می‌کنند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستید. شنونده رادیو آزادی، این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی به مراکز و ولسوالی ها آغاز شده و یک روز قبل از برگزاری انتخابات این پروسه تکمیل میگردد.
مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست، برگه های ریدیهی است، انتقال داده میشه.
مسئولان امنیتی ولایت پروان تایید میکنند که گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت باعث افزایش و گسترش اصلی ناامنی ها اند.
این گروپ ها سرقت میکنن، اختطاف میکنن، زندان شخصی داره، باجگیری میکنن، پاتک داره. یکی از گروپ ها پاتک داره در مسیر راه پروان بامیان پاتک داره، خازی میکنه.
نهادهای مدنی و ناظر انتخابات در ولایت غور میگویند که مسئولین کمپاین های انتخاباتی در این ولایت کارمندان حکومت هستند. و در بخش رویدادهای جهان میشنویم که واشنگتن حمله دیروز بر تاسیسات نفت عربستان سعودی را یک حمله بی سابقه به اکمالات نفت جهان خوانده، ایران را مسئولیان میداند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی از مراکز به ولسوالی ها آغاز شده و یک روز قبل از برگزاری انتخابات این پروسه تکمیل میگردد. مقامات این کمیسیون میگویند که در حدود 33 ولسوالی از طریق زمین و هوا مواد حساس و غیر حساس انتقال شده است. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی با ابراز نگرانی میگویند ممکن وضعیت امنیتی در برخی از ولسوالی ها روی این روند تاثیر منفی به جا بگذارد. در این مورد همکارمان فرشته ندا جزئیات را دارد و بیشتر در این مورد برای ما میگه. سلام فرشته جان، خسته نباشین، بفرمایین.
سلام به شما هم. با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات نیز آهسته آهسته آمادگی هایش را برای فراهم سازی زمینه برگزاری این روز نهایی می سازد. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات اکنون از آغاز روند انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از مراکز ولایت ها به ولسوالی ها خبر می دهند. بر بنیاد گفته های مسئولان در این کمیسیون، تاکنون در نخستین روز آغاز این روند مواد حساس و غیر حساس به 33 ولسوالی از طریق زمین و هوا انتقال یافتند. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی این کمیسیون، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس جدول زمانی انتخابات آنان کارهایشان را پیش میبرند. آقای ابراهیمی میگوید که روند انتقال این مواد به تمام ولسوالی ها و ولایات یک روز پیش از برگزاری انتخابات پایان میخواهد یافت.
تا اکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس از روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده، با ولایت های بدخشان، غور، بغلان مواد اساس و غیر اساس انتقال داده شده. این پروسه تا یک روز قبل از انتخابات که 5 میزان هست، مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های ریدیهی هست، انتقال داده میشه.
اما چالش‌های امنیتی در ولسوالی‌ها و در راه‌هایی که بین ولسوالی‌ها می‌انجامند هنوز هم پابرجاست. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند وضعیت امنیتی در برخی ولسوالی‌ها ممکن روی روند انتقال مواد تأثیر منفی به جا بگذارد. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی در این باره چنین می‌گوید:
مواد دولتی که زکش در رقم دیگه سوای در پارلمانی چاکنه که در رقم دید 550 پیتو شاو خواه رسواله که اووز در رقم نه حتی رسواله ترس برده نخواه دیو که در رقم نورم زفانه چی او رسواله دیگه وقت رسیوی زین رسواله تا بطبینم چی مواد ورسیگی ولی زین رسواله تا خامخواه جگره سالات ده یا به زن پکرا ولی یا به سنز پکرا پی
کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات امنیتی در برخی ولسوالی‌ها را پذیرفته اما میگوید نهادهای امنیتی برای تامین امنیت این روند تعهد کردند. فرشتندار، رادیو آزادی، کابل.
ولی همچنان بر سلسله رویدادهای انتخاباتی می‌شنویم که نهادهای مدنی و ناظر انتخابات در غور میگویند که مسئولان کمپین‌های انتخاباتی در این ولایت کارمندان حکومت هستند. مسئولان این نهادها دیروز در یک کنفرانس خبری گفتند که تمام ستادهای انتخاباتی در این ولایت از سوی کارمندان حکومت رهبری می‌شوند. با گفته آنان با آنکه حکومت بارها به کارمندانش هشدار داده است که در موضوعات انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کنند، اما با آن هم کارمندان حکومت خلاف قوانین به این موضوع می‌پردازند. اما سخنگوی والی غور می‌گوید که تا هنوز در این مورد کدام اطلاعی رسمی ندارند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور از آنجا با جزئیات.
نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخابات همراه با مسئولین حکومت در غور تا یک کنفرانس مطبوعاتی که به هدف شریک‌سازی یافته‌های مجمع و یا همان‌کننده نهادهای جامعه مدنی در این ولایت برگزار گردیده بود، مسئولین این نهادها از شرکت گسترده کارمندان حکومت در ستادها و کمپین‌های انتخاباتی انتقاد کردند. آنان در این کنفرانس تاکید کردند که کارمندان حکومت خلاف قوانین در مبارزات انتخاباتی شرکت می‌کنند. قربان محمدی مسئول فیفا و یا نهاد ناظر انتخابات در غور می‌گوید که کارمندان حکومت خلاف قوانین اساسی و قانون انتخابات به مبارزات انتخاباتی می‌پردازند. با گفته ای وی، هم‌اکنون اکثریت ستادهای انتخاباتی در این ولایت از سوی کارمندان حکومت رهبری می‌گردد.
عدم رعایت احکام قانون اساسی، قوانین انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور است. امروز می‌بینیم که اکثریتی از کارمندان ستادها را کارمندان دولتی تشکیل می‌دهند. که نباید کارمندان دولتی در ستادهای انتخاباتی کار کنند.
نظر به قانون انتخابات افغانستان، کارمندان دولت اجازه ندارند که در کمپاین‌های انتخاباتی از امکانات دولتی به نفع و یا ضرر یک نامزد کمپاین کرده و در کمپاین‌های انتخاباتی شرکت کنند. از سوی هم محمد حسن اکمی، هماهنگ‌کننده نهادهای جامعه مدنی در این ولایت، تاکید می‌کند که کارمندان حکومت خلاف قوانین از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی استفاده کرده و در کمپاین های انتخاباتی شرکت می کنند.
از این جمله زنها، ما نگران هستیم که این بار مردم در انتخابات بسیار کم شرکت خواهند کرد، خصوصا زنان، به دلیل امنیت، به دلیل اینکه شاید عکسشان در جامعه سنتی افغانستان گرفته میشه. بحث دیگه، بحث نگرانی هست که متاسفانه امروز می بینیم که بسیار از مقامات دولتی در کمپاین ها شرکت میکنند، کمپاین میکنند و از امکانات دولتی استفاده میشه.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، اشراک کارمندان دولتی را در کارزارهای انتخاباتی رد میکند و میگوید که آنان تا هنوز در مورد شکایت رسمی دریافت نکردند.
ما تا این راست تا کنون کدام گزارشی نداریم که کدام کارمند دولت در سطح ولایت غور در جریان ساعات رسمی وظیفه خود اداره کرده باشه و کمپاین کنه و به نفع یک کاندید کار کنه. در صورتی که چنین کاری را صورت بگیره، تمام طبق قانون برای او برخورد میشه.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پیش از این چند تن از اعضای حکومت را به دلیل تخلف انتخاباتی جریمه نقدی و همچنان از حق رای دهی محروم کرده است.
و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که نسیم شفق پیشکش میکند.
بر اساس یک قرارداد تازه، سنگ کرومایت پس از استخراج در داخل افغانستان پروسس خواهد شد. نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفته که این قرارداد با ارزش 20 میلیون دلار با 5 شرکت امضا شده است. ولی ولا زدران، معین پالیسی و برنامه های این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد حق امتیاز از شرکت ها به هدف تشویق سرمایه گذاری از 30% به 7.5% کاهش یافته است. آقای زدران میگوید که این شرکت ها تا یک ماه بررسی معادن سنگ کرومایت را در ولایت های پروان، لوگر، میدان وردگ و کابل تکمیل خواهند کرد. محصولات پسته بادغیس امسال حدود 25% کاهش خواهد داشت. عبدالتواب طایب رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که علت این کاهش خشکسالی پارسال بوده که به علت آن نوده های جنگل پسته متاثر شده است.
پارسال آماری که ما ارائه میکردیم 1000 متری تن بود، امسال حدودا 15000 متری تن، البته آمار ما تقریبی دیگه. یا آفات امروز خو میتونم مشکلی وجود نداره.
او میگوید در حال حاضر قیمت 1 کیلو پسته در بادغیس 1500 افغانی است و با صدور آن به خارج ارزش آن بیشتر خواهد شد. ولایت بادغیس نزدیک به 30000 هکتار زمین جنگل پسته دارد و افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در بازار کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 15 پول، 1 یورو 86 افغانی و 25 پول، 1 پوند استرلینگ 96 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان میشنویم که واشنگتن حمله دیروز بر تأسیسات نفت عربستان سعودی را یک حمله بی سابقه به اکمالات نفت جهان خوانده، ایران را مسئولیان میداند. مقامات آمریکایی میگویند که حملات طیاره های بدون پیلوت نصف تولیدات عربستان سعودی و 5% تولیدات جهان را مختل ساخت. شورشیان حوثی یمن مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. سلطان محمد سرور این موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده و برای ما میگه. سلام جناب سرور صاحب.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
جناب سرور صاحب، واکنش واشنگتن در برابر این حملات چیست؟ اگر با جزئیات بیشتر روشن کنین موضوع را.
تشکر بسیار زیاد. ده حمله طیاره های بی پیلوت که امریکا ایران را مسئول آن می داند، تقریبا نیم از تولیدات نفت عربستان سعودی را مختل ساخته است. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا دیروز همزمان با وقوع این رویداد گفت که ایران با اکمالات جهانی انرژی یک حمله بی سابقه انجام داده است. از سوی دیگر یک سناتور سرشناس امریکا لنسی گراهام گفت که وقت آن فرا رسیده که اگر تهران به اعمال تحریک‌آمیز ادامه دهد و غنی‌سازی یورانیم را افزایش دهد، یک حمله علیه تصفیه‌خانه‌های نفت ایران مورد غور و بررسی قرار گیرد. وزیر خارجه امریکا در پیام توییتر خود گفته که کدام دلیلی وجود ندارد که این حملات از استقامت یمن صورت گرفته باشد. او همچنین رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را به پیشبرد دیپلماسی کاذب متهم ساخت. وزیر خارجه امریکا نوشت در حالی که حسن روحانی و جواد ظریف چنان وانمود می‌سازند که سرگرم تلاش‌های دیپلماتیک می‌باشند، تهران در تقریبا 100 حمله به عربستان سعودی دست دارد. مایک پومپیو نوشت در حالی که همه خواستار کاهش تنش در خلیج فارسند، ایران با اکمالات انرژی جان یک حمله بی سابقه انجام داد. او نوشت که امریکا از همه کشورهای جهان می خواهد تا این حمله را علنا و با صراحت محکوم کنند.
جناب سروسیب، ایران چه واکنش نشان داده با این اتهامی که برای وارد است؟
ایران دقایق پیش دست داشتن خود در این حملات را رد کرد. شورشان حوثی مورد حمایت ایران در یمن مسئولیت حملات به تأسیسات نفت عربستان سعودی در شرق این کشور را به دوش گرفته. در اثر این حملات تولیدات روزانه نفت عربستان سعودی 5.7 میلیون بیرل کاهش یافته که تقریبا نصف تولیدات کلی این کشور می باشد. روزنامه وال استریت جورنال و آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهند که در اثر این حملات تولیدات روزنامه نفت در جهان 5% کاهش یافته. بله.
برای جلوگیری از کاهش نفت در بازارهای جهانی چه اقداماتی روی دست گرفته شده با این رویداد؟
بله، وزیر خارجه امریکا گفته که این کشور با همکاری با شرکا و متحدین خود تلاش خواهد کرد تا بازارهای انرژی جهان چون گذشته به خوبی اکمال شوند و ایران پاسخگوی تجاوز خود قرار گیرد. از سوی دیگر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان سعودی گفت که حملات بامداد دیروز بر تأسیسات بقیق و خریس منجر به یک اختلال موقت در تولیدات نفت این کشور شد. در عین حال وزارت انرژی امریکا ابراز آمادگی کرده که اگر ضرورت احساس شود بازارهای جهان را از طریق ذخیره‌گاه استراتژیک خود اکمال می کند. معلومات رسمی نشان می دهد که ذخیره نفت امریکا به 630 میلیون بیرل نفت می رسد.
تشکر از همکار ما سلطان محمد سرور که در مورد اتهام حمله ایران بر عربستان سوریه به خاطر از بین بردن پایگاه های نفت گزارش مفصل را برای ما شما پیشکش کردن. مسئولان امنیتی ولایت پروان تایید میکند که گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت باعث افزایش و گسترش ناامنی ها شدند. با گفته مقام ها شمار زیادی از این افراد از سوی زورمندان حمایت میشوند. در این باره از پروان جزئیات را داریم. ادامه مشکلات ناشی از بدامنی در ولایت پروان نگرانی مردم و جامعه مدنی این ولایت را برانگیخته است. از نظر مسئولین حکومتی این ولایت، تهدیدات امنیتی بیشتر از سوی گروه‌های مسلح غیرمسئول اعمال می‌شود که این تهدیدات شامل قتل‌ها، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و باجگیری است. عایل شبروز یک تن از بزرگان قومی در ولایت پروان در این مورد در یک جمع مردمی از نگرانی‌های موجود در این ولایت گفت:
ناامنی و بدامنی در ولایت پروان فعلا قوس سعودی خودم یه پیمایت ناکارگی است، بیکارگی است، کمکاری است، کندکاری است. با گذشت روز نه تنها اوضاع ولایت پروان بهبود نیافته بلکه روز به روز با وخامت میگیرد.
در این حال مسئولین امنیتی ولایت پروان عامل اساسی افزایش و گسترش بدامنی را در این ولایت حضور گسترده و فعال گروه‌های مسلح غیر مسئول بیان میکند. عبدالله عزیزی رئیس امنیت ملی ولایت پروان میگوید گروه‌های مسلح غیرمسئول در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت عامل موارد بدامنی‌اند.
موجودیت افراد مسلح غیرمسئول یکی از عمده‌ترین عوامل است که در پروان باعث بدامنی و ناامنی شده و به شکل انفرادی و هم هستند و به شکل گروپوار و کتلوی‌اند. به شکل انفرادی و اشخاص افراد در گرد یک تعداد از بزرگا، هیچ بزرگوار ما نیست که 4-5 تای دیگه اضافی نداشته باشه، پیش خود در گردشان هستند و مسلح هستند. گروپای کتلوی‌شون در غربنده است که نعیم است، اضافه از 100 نفر مسلح غیر مسئول دسایه شاگرد است. این گروپ های هستند که در اوج باعث بدامنی و بیامنی شدن. این گروپ ها سرقت میکنن، اختطاف میکنن، زندان شخصی داره، باجگیری میکنن، پاتک داره. یکی از گروپ ها پاتک داره در مسیر راه پروان بامیان پاتک داره، خازی میکنه.
مسئولین امنیتی ولایت پروان در حالی از موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول و تهدیدات ناشی از بدامنی ها به وسیله این گروه ها شکایت و نگرانی دارند که مردم از حکومت محلی این ولایت همواره می خواهند تا جلوی این گروه ها را بگیرد. مسئولین حکومتی می گویند برای رسیدگی به این خواست مردم تلاش دارند. و از پروان به جوزجان می رویم. مسئولین معارف ولایت جوزجان می گویند برای مسئولیت شاگردان مکاتب در ولسوالی های ناامن مکاتبی را که در بین خط نبرد گروه های طالبان و نیروهای امنیتی قرار داشتند از خانه های مسکونی انتقال دادند. ولسوالی منگجی که مردیان، خانقا و آقچه ولایت جوزجان از جمله ولسوالی های ناامن ولایت جوزجان به شمار می روند که به گفته مسئولان اکثر مکاتب مرکزی این ولسوالی ها در بین نبرد موقعیت دارند که این مسئله چالش بزرگی را برای استادان و شاگردان به وجود آورده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان عالم رحمانیار از آنجا با جزئیات گزارش کرده. گزارش تهیه کرده است که از یک مکتب شروع می شود.
لیسه مرکزی ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان در خط نبرد بین طالبان و دولت واقع شده و شاگردان در اینجا زیر آتش جنگ مشغول درسند. درس های لیسه مرکزی منگجیک که اکنون در محوطه یک مدرسه مخروبه جریان دارد، بر دیوارهای آن داغ مرمی سلاح‌های سبک و سنگین آشکار است. یک تن از معلمین محلی که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت دو ماه می شود که آنها از مرکز ولسوالی کوچ کرده و در مدرسه که 2 کیلومتر از تعمیر مکتب اصلی فاصله دارد تدریس خیش را آغاز نمودند. وی به همین ارتباط گفت: این مکتب که فعلا ما در آن تدریس می نماییم قبلا در جوار تعمیر ولسوالی قرار داشت و طالبان از داخل مکتب نیروهای امنیتی را نشان می گرفتند و فکر ما آرام نبود و شاگردان ما هم هر لحظه احساس خطر می کردند. دو ماه می شود که در این مدرسه مخروبه به تدریس دروس شاگردان آغاز نمودیم. جنگ و ناامنی در کنار تمام پیامدهای منفیش، نظام آموزش و پرورش ده ولسوالی جوزجان را با چالش‌ها روبرو کرده است. ولسوالی منگجیک یکی از این نمونه‌های برجسته این روند است. سالی محمد سالی رئیس معارف جوزجان میگوید که در سطح ولایت جوزجان در چهار ولسوالی ده‌ها مکتب در خط نخست نبرد بین طالبان و دولت واقع شده و شاگردان در زیر آتش جنگ مشغول درسند. رئیس معارف جوزجان گفت دمان می شود که برای مسئولیت شاگردان شماری از مکاتبی که در خط نبرد قرار داشته و جاهای امن انتقال داده شده است.
با تفاهم با حکومت محلی، بعضا با تفاهم با امو مخالفین، ما جای آموزش شاگردان را تغییر دادیم. مثلا مکتبی بوده که بین خط نبرد حکومتی ها و مخالفین بوده، در اوجه هر لحظه احتمال ازی بوده که شاگردای ما متضرر شوند، خدای نخواسته جانای شیرینشان از دست بتن. باز ما با اداره مرکزی یا با ولسوالی مربوطه اما هنگ کردیم و اونا را جایش تغییر دادیم، به خانه های مسکونی بردیم، به جایی بردیم که ازی خطرات در امن بوده باشه.
رئیس معارف جوزجان گفت که شاید تدریس در خانه های مسکونی معیاری نباشد، اما تلاش نهایی شده تا مکاتب در ولسوالی های ناامن فعال نگه داشته شوند. چالش های امنیتی در ولسوالی منگجیک کار را به جای کشانده که از نگاه پیشرفت آموزش نمیتوان این ولسوالی را با یک ولسوالی امن مقایسه کرد. برای فعلا در ولسوالی منگجیک تنها پسران تا صنف 12 و دختران تا صنف 6 درس می‌خوانند. با باور کارشناسان، فعالیت مکاتب در خط نخست نبرد در دراز مدت پیامدهای ناگواری برای نسل‌ها در قبال خواهد داشت. محمد عظیم ابراهیمی استاد پوهنتون جوزجان میگوید که جبران فرصت‌های از دست رفته دشوار است. او تأکید میکند که آموزش و پرورش امروز سرمایه گذاری برای فرداست.
واقعا مکتب که در بین جنگ در خط نخست جنگ قرار داشته باشه، مکاتب بسته میشه، اونجا مسدود میباشن، شاگردان به مکتب آمده نمیتونن، معلمین رفته نمیتونن، عواقب عجیب به ملت و شاگردان یک ضرر بسیار در آینده داره.
بر اساس آمار ریاست معارف جوزجان، اکنون در این ولایت 220 هزار دانش آموز، 7 هزار آموزگار و 405 باب مکتب وجود دارد. بر اساس این آمار 180 باب مکتب هنوز ساختمان ندارند و شاگردان آنها در زیر خیمه ها مشغول آموزش هستند. پیش از این صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده بود که 40% کودکان افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی نمیتوانند به مکتب بروند. هرچند در ولایت جوزجان تا هنوز دروازه یک باب مکتب هم برای شاگردان مسدود نشده.
حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم که مطالب درشت مهم آن را همکارم راتب نوری ورق زده و برای ما شما پیشکش میکند.
لغو گفتگوهای صلح امریکا با طالبان از مهمترین عناوین سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش پرسیده است که مذاکرات دوحه گفتگوهای صلح یا معامله. سرمقاله نویس نوشته است که زلمه خلیلزاد در قطر با طالبان معامله کرده بود و این معامله برای افغانها قابل پذیرش نبود. سرمقاله نویس می نویسد که افغانستان و امریکا به یکدیگر نیاز دارند و لازم است که سیاسیون افغان در مورد صلح موقف واضح داشته باشند و آن را با مقامهای امریکایی در میان گذارند. روزنامه سرخط در سرمقاله اش نوشته است که طالبان مسلح از ریختن خون افغانها دست نمی کشند. سرمقاله نویس نوشته که طالبان در جریان مذاکرات صلح با امریکا حملاتشان را شدت بخشیدند و همه روزه ده ها خانواده افغان را بر گلیم غم می نشاندند. سرمقاله نویس می نویسد که تفاهم میان افغان ها یگانه راه حل بحران کنونی افغانستان است و رفت آمد طالبان به آدرس های دیگر در این زمینه مفید واقع نخواهند شد. روزنامه ویسا در سرمقالهش پرسیده است که افغان ها به کدام جهت در حرکت هستند. سرمقاله نویس نوشته است زمانی که گفتگوهای صلح از سوی رئیس جمهور آمریکا لغو شدند، موقف گیری های شدید در برابر طالبان صورت گرفتند. به نوشته سرمقاله نویس، برخی واقعیت ها وجود دارند که بر سرنوشت افغانستان تأثیر گذار هستند.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت استودیو نشون میده که نزدیک میشه به